در خصوص علم داده یکی از استفاده هاش رو میگیم شناخت بهتر مشتری. اگر مشتری رو بهتر بتونی بشناسی، بهتر میتونی تشخیص بدی که چطور مشتری رو میشه سورپرایزش کرد یا شگفت زدش کرد در جاهایی که انتظارش رو نداره. ایده های خلاقانه داشته باشیم، حتی ممکنه ما الگو برداری از رقبامون، از بازار، از شرکت های دیگه داشته باشیم، ولی اینو باید شخصی سازی بکنیم برای برند خودمون و شرکت خودمون.
حس بنده به این صورته، مثلا میگم چون بازار بازار رقابتیه، خب مشتری شاید چند گزینه برای خرید داشته باشه، یه چیزایی تو ذهنشه که از فروشنده میتونه داشته باشه. اگر من فروشنده بتونم که با یک امتیازاتی، با یه تخفیفاتی، حالا تو چه هر زمینه، یا خدمات پس از فروش، یا اینکه به این صورت بتونم یه امتیاز بیشتری به مشتری بدم یا خدمات ویژه‌ای به مشتری بدم که مشتری خودشم تو ذهنش نباشه که این جاهای دیگه اصلا نتونه اینا رو در اختیارش قرار بگیره، این میتونه غافلگیری اصطلاحاً داشته باشه برای مشتری و به زبان خودمون حالا قلقلکش بده که تو این بازار خرید کنه.
واقعا این غافلگیری مشتری یعنی چی تو روانشناسی فروش؟ بیشتر از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد یاد میگیریم.
بله، رفتیم به سراغ این موضوع، روانشناسی فروش توش داره و چطور باید انجام بشه. سلام میگم به مدرس کلاس بازاریابی و فروشمون جناب آقای دکتر پویا ودایه. درود به شما، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، شب همگی خوش بشه.
ارادتمند، سپاس از حضورتون در کلاس. آقای ودایه گرامی، بحث غافلگیری مشتری خیلی برام تازگی داره، اطلاعات زیادی دربارش ندارم، آمادم از زبان شما بشنوم و بر اساس صحبت هاتون اگر ابهامی پیش بیاد پرسشی رو مطرح کنم. با شما باشیم.
خواهش میکنم. غافلگیری فروش خیلی ساده بخوام بیان کنم، هممون باهاش درگیر بودیم، از اینایی که میگفتن دو تا بخر سه تا ببر.
آها، اینا رو میگن غافلگیری
فروش. آره ساده بود، خب ولی الان نوعش تغییر کرده. مثلا ما یه غافلگیری فروش داریم بعد از فروش به وجود میاد، یعنی من کالایی از شما میخرم، مثلا من کفش میفروشم، حضرت علی کفش میخرین، همراه کفش یه واکس میفرستم، یه تمیز کننده میفرستم، بروشوری میفرستن، یه کیسه میفرستن که تو اون کیسه قرار بده بندازه تو لباسشویی و شسته بشه. این کالایی که بعد از فروش هم داده میشه جز غافلگیر فروش محسوب میشه. حالا مثلا شما خیلی جاها دیدین مواد غذایی هایی هستی که در کنارش مثلا خرمایی که میدن که نشی پوت نارگیل هم میدن، کسی رو کارتون ننوشته ولی امکان داره بعضی رو کارتون اشاره کنه، این هم جزء غافلگیری فروش قبلا محسوب میشد. ولی دوره جدید میگه آقا روانشناسی یا روانشناخت مشتری رو وقتی بشناسی باید بفهمی که مشتری بعد از خرید یا حین خرید با چه چیزی خوشحال میشه. اومدن تخفیف های دوره‌ای گذاشتن، یعنی گفتن الان شما خرید میکنید 10% بهتون تخفیف میدیم، خرید بعدی 25% بهتون تخفیف میدیم. یعنی مشتری هنگام خرید این جمله رو میشنید که قرار تخفیف دیگه‌ای هم بگیره و یه قابلیتی این شکلی هم به وجود میاد. باز اینا کهنه شد، باز اومد تو فضاهای دیگه، خب و اومد یه نوع دیگه ای از غافلگیری فروش به وجود اومد. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن خب شما دارین کالا میفروشین، خدمات میفروشین، حالا همراهش بدون این که به مشتری بگیم و بدون این که از قبل اطلاع داشته باشه کالای اضافه تر یا یک خدمت اضافه تر به نفر مقابل بدید. مثلا یک برند ایرانی بود که روغن موتور میفروخت، اینا مثلا با ما که کار میکردن ما اومدیم بهشون پیشنهاد دادیم، گفتیم شما بیاین به تمام کسایی که روغن موتور میخرن زنگ بزنین، تماس بگیرین و بهشون بگین که کارواش یک بار کارواش در محل مهمان ما هستن و ما این ماشین رو میفرستادیم اونا اون کارواش رو انجام میدادن، شستشو رو انجام میدادن، باز خرید میشد، باز فروش میشد. روانشناسی فروش چی میگه؟ روانشناسی فروش میگه اگر جنس مشتری تو بشناسی، نیچ یا گوشه مشتری تو بشناسی، ببینی مشتری چه چیزی دوست داره، در کنار فروشت میتونی چیزهایی به اون اضافه کنی. من یه دوستی دارم، شما میشناسین، گوینده هستن ایشون، بعد ایشون ماست خیلی دوست داره.
ماست یا ماسک؟
ماست ماست خیلی دوست داره. مثلا من میخوام به ایشون ماست بدم، کنارش یه گلپری، کنارش یه دونه مواد افسودنی که مثلا یه چیز پودر خیار، یه چیزی هم به ایشون میدم در کنارش که انتظارش رو نداشته باشه، خوشحال بشه از این موضوع. این خوشحالی بعد از فروش الان خیلی غافلگیر کننده شده. یا مثلا قبلا هم گفتن تولد یه نفر پیامک بهش بزنید، حال خارجی بهش میگن اس ام اس، حالا من میگم فارسی رو استفاده کنم. آره این کار رو انجام میدن، الان دیگه اونا به صورت قدیمی شده. میتونه روش های جدید رو امتحان کنه، چیزی که مشتری انتظارش رو ندارد و میدونید بهش نیاز دارد و بهش بدهید که باعث بشود دوباره سراغ شما بیاد.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و همین حالا پیبکی که بهش اشاره کردین جزء غافلگیری مشتری به حساب میاد دیگه، حالا شیوهش قدیمی شده.
بله شیوهش قدیمی شده. خب ما هرچقدر میریم جلوتر تکنولوژی تغییر میکنه دیگه. ما برامون شاید یه زمانی مثلا اجداد ما اگر مثلا زنده بودن بهشون میگفتیم یه چیزی وجود داره که از این ور دنیا اون ور دنیا میتونی تصویری صحبت کنی از تلفن همراه، شاید اینا میگفتن این غول چراغ جادو چیه، جادو جنبل چیزیه. ولی ما هرچقدر میریم جلوتر تکنولوژی داره نوع غافلگیری هم داره پیشرفت میکنه. شاید مثلا به طور مثال عرض میکنم، شاید در دهه های آینده یا روزهای آینده سالهای آینده شما وقتی کالا میخری میری منزل، شاید مثلا یه هولوگرامی وجود داره، یک آدمی وجود داره که اونجا به صورت سه‌بعدی نحوه مثلا چیدمان اسمبل یا به هم زدن وسایل و ترکیب این وسایل به شما یاد
آموزش
بده. اینا میتونه یه غافلگیری باشه. هر چی غافلگیری از کجا میاد؟ از روان شناختی مشتری. یعنی من مشتریمو بشناسم ببینم با چه چیزی خوشحال میشه. خلاصه بگم هر چیزی که مشتری خوشحال بکنن و باعث بشه که ذهن شما در ذهن جایگاه مشتری قرار بگیرد، تک بشود، جزء غافلگیری مشتریان از لحاظ روانشناسی توش محسوب.
بسیار عالی. سوالی رو دارم از محضرتون، حالا با این تعریفی که الان فرمودین خیلی مشخص شد. این شیوه هایی که شاید حالا مثلا روی سردر اون مغازه و فروشگاه نوشته میشه که دو تا بخرید سه تا ببرید، این هم الان غافلگیری مشتری یا نه الان برملا شده و
بوده؟ الان جزء حراج محسوب میشه. حراج، تخفیف، دیسکانت محسوب میشه. خیلی قضیهش فرق میکنه. قبلنا بوده ولی الان چون ما گام های بیشتری در بازاریابی به فروش بنده، چون نگارش های بازاریابی به فروش هر سال تغییر میکنه، ما الان به نگارش 5 بازاریابی به فروش در دنیا رسیدیم. خب چه کتاب پنجمش هم امسال چاپ شده و ترجمه هم شده در ایران، مشخص میکنه که گام هایی که به مشتری ها میرسیم بیشتر میشه و سخت‌تر میشه. چرا؟ چون رقبا بیشتر دیده میشوند. ما قبلا یک نفر بودیم که یک جایی بودیم، یه لبنیاتی بودیم توی خیابون، همه ما رو به حساب اون خیابون میشناختن. الان لبنیاتی زیاد شده، الان فروشگاه ها زیاد شده، شبکه های مجازی اومده، نفر تو شبکه های مجازی داخلی خارجی هر جور که اونایی که مجاز هستن تبلیغ میده، دیده میشه، رقابت بیشتر میشه.
خب باز پرسشی دیگه دارم از شما آقای دکتر ودایی که بین یکی از پیامک‌ها شبیه به اون چیزی که الان پرسش دارم رو دیدم توی پیامک‌ها، بحثایی مثل اینکه دو تا بخر سه تا ببر و تخفیفایی که از قبل مشخص میشه 30% تخفیف داریم، تخفیف پاییزه، اوایل نمیدونم مثلا فصل و فلان و پایان فصل و مواردی از این دست، اینها میفرمایید قبلا بوده و الان دیگه خیلی بیاد شده است و به کار نمیاد ولی جزء غافلگیری مشتری به شمار میاد. اما اینکه شما فرمودین که مثلا اون واکس رو که برای کفش یا مثلا اون پلاستیکی که کفش رو داخلش بندازن بتونن شستشو داشته باشن رو ارسال بکنن، بفرستن، منظورتون این که بعد از خرید به آدرسش یا نه بعد از منعقد شدن قرارداد و خرید حالا شگفتانه بدن به مشتری و الان اون محصول رو ارائه بکنن، ارسال مهمه یا بعدش بودن مهمه؟
چیزی که تاثیر بیشتری میذاره ارساله. خب ولی من شاید بودجهشو نداشته باشم ارسال کنم. هر ارسال برای من شاید 100,000 تومان آب بخوره، اما همین که اینم در کنار خریدشون بهشون بدم خوبه. ولی اینو خودتونم بگو بیزار خدمت دیگه، انقدر با این کارشناس حرف شدی، خودتون صاحب کورس و استاد هستید، ولی خودتون میگین نوآوری مهمه. من یه مثالی بزنم. در شهر تهران یک مغازه‌ای وجود داره که ایشون خدمت شما از کنم، اگر تشریف ببرید و پول نقد بهشون بدید، هر پول نقدی بهشون بدید، برگشت پول بلا استثنا پول نوه و واقعا شگفت زده میکنه مشتری.
اینم الان جزء غافلگیری
است. جزء غافلگیری است. چون شما تشریف میبرید پول نو به شما میده در هر صورتی، اگر مثلا بخواد و حتی میگه پول نقد رو نبرید پول نو بهت میدم و افراد دوست دارم پول نو رو. و شاید جالب باشه نزدیک سال نو که میشه خیلی میرن از این آدم خرید میکنم فقط برای اینکه پول نو بگیرن. این نفر میره میگه خرید میکنم، میگه میشه 100,000 تومان هم به من پول نو بدی؟ میگه بله بفرمایید. ایشون عکس میفروشه. خب و یه کار جالب دیگه هم که ایشون انجام میده، مثلا مثال هست، خیلی چیز جالبی هست، در کنار هر عکسی یک برگه ای درست کرده ایشون. نشون میده که اگر این عکس رو مثلا به لباس سفید زدی و اگر لکش نرفت با چه چیزی بشوری، و به عنوان کارت راهنما به ایشون میده و هزینه شاید در حد یه چاپ و یه گرافیک و طراحی و اینجور چیزا، ولی غافلگیریه. یعنی همه و خیلی ها میان تو شبکه‌های مجازی میگن که ما از فروشگاه فلان حاجاقا خریداری کردیم، اینم کارت راهنمای اصلیمونه.
بسیار عالی، بسیار عالی آقای دکتر. و یه پرسش دیگه هم داشتم که زمان کلاسمون به انجام رسید و اجازه نمیدن که مطرح بکنم، بماند در یک مجال دیگه. سپاس از شما آقای دکتر ورعی گرامی که با ما همراهی داشتید. و جمع‌بندی بر این کلاسمون، رخ دادن اتفاقی خلاف پیشبینی مرسوم در ذهن مشتری میتواند باعث واکنش بشود. آنچه که مشتری انتظار آن را نداشته باشد جزو غافلگیری مشتری به شمار می آید. سپاسگزارم از دوستانی که با ما سر کلاس دوممون یعنی کلاس بازاریابی و فروش همراه بودند و حتما همراه ما میمونن برای کلاس سوممون، کلاس مدیریت منابع انسانی. اون دوستی که گفته بود من بین سه کلاستون این کلاس رو یعنی مدیریت منابع انسانی رو از همه بیشتر پسند میکنم، آماده و به گوش باشند که تا لحظه دیگر میریم به سراغ این کلاس. کماکان منتظر شما هستیم که با 30,367 همراهی داشته باشید. به سراغ کلاس سوممون میدیم، کلاس آموزش مدیریت منابع انسانی، و مبحث اون رو باز تکرار بکنم. شما چقدر به نظرات مخالف گوش میدید و توی دانسته ها و باورهای خودتون بر اساس نظرات مخالف بازنگری میکنین و چقدر مدیریت روی مدیریت شما مؤثر خواهد بود؟ ابتدا صحبت های مردم رو میشنویم.
شخصا اگه نظر من باشه، اول باید ببینم اون آدمی که داره مخالف نظر میگه نظرش درست هست یا نیست. اگر درست باشه که خب 100%، اگه درست نباشه نه زیاد توجهی نمی کنم. ولی خب اگه یه نظر درستی باشه که در جهت پیشرفت کار باشه حتما توجه میکنیم، ولی نه جوری که مستقیم بگیم آ این درسته فلان، میریم راجعش فکر میکنیم. بعد
درست گوش دادن میتونه این نگاه رو در مجموعه به وجود بیاره که شما آدمی هستید که دوست دارید اصلاح کنید و اصلاح بشید و همیشه با آغوش باز از نظرات دیگران در واقع استقبال میکنید. همین نکات ظریف علاوه بر بهبود کارایی پرسنل توی یک سازمان میتونه به ارتقاء برند و ایمیج خودتون هم کمک بکنه.
حالا این قطعیت وجود داشته باشه که اون نیرو یا اون همکار داره یه چیزی فراتر از اون یا خارج از این موضوع داره مطرح میکنه، خب طبیعتاً نمیتونم موافقت کنم. ولی یه موقعی هست مثلا یه پیشنهادی میده حالا اون همکار یا نیرو که میگه مثلا آقای فلانی این مسیر رو به این صورت پیش ببریم بهتره، خب من میشینم فکر میکنم ببینم آقا این ریسکش کجاست یا منفعتش کجاست چقدره، یه بالانسی انجام میدیم. اگر که به این نتیجه رسیدم که میتونه یه چیز بهتری داشته، یه خروجی بهتری داشته باشه برام، چرا که نه.
خب خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. داریم در مورد گوش دادن به نظرات مخالف و اینکه چقدر در مدیریت مؤثر هست صحبت میکنیم. بریم صحبت های تکمیلی رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم و یاد بگیریم.
بله، مبحث کلاس در یک کلمه بحث نظرات مخالف هست در محیط کار و حتی میتونیم در روزمره همون رو به کار ببریم. نظرات مخالف رو چقدر استفاده و کاربردی بکنیم، چه تأثیری روی زندگی و مدیریت ما خواهد داشت. سلام میگم به خانم دکتر سارا بیک محمدی، کارشناس حوزه منابع انسانی. درود به شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه.
ارادتمند متشکرم از شما که حضور پیدا کردید خانم دکتر بیک محمدی. یکی از پیامک ها حکایت از این داشتند همکلاسیامون که بی‌صبرانه منتظر کلاس شما بودند، کلاس مدیریت منابع انسانی. ارادت دارم خدمتتون. عرضم به حضورتون که بحث نظرات مخالف، اصلا به چه نظری نظر مخالف گفته میشه و ما باید چقدر اون رو لحاظ بکنیم؟ بر اساس شخصیتمون هست که این نظر مخالف رو کامل باید لحاظ بکنیم؟ بعضیا میشنویم از این گوش، میشنویم از اون گوش خارج میشه، و بعضی هست که نه، بعد از یه مدتی اون رو مد نظر قرار میدیم. با شما باشه.
بله، اول از اولین چیزی که در حقیقت در نظرات مخالف وجود داره اینه که خب مثلا صحبت شنوندگان این بود که خب میشنویم و حالا تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم، اما یک چیزی وجود داره به اسم هیجانات ما، یعنی اینکه ما در ابتدا وقتی که نظر مخالف رو میشنویم واقعا میگن که واکنشی که به نظر مخالف داده میشه مثل واکنش به عامل خطره، یعنی در این حد توی بدن ما یک رخدادی اتفاق میفته و باعث ترشح آدرنالین میشه و باعث میشه که یک سمی به وجود بیاد و این سم اصلا نظر ما تصمیم بگیریم که بعد اون لحظه درست چیکار بکنیم. من اول اصلا میخوام راجع به مدیریت رفتار صحبت بکنم، یعنی این که وقتی که دارم نظر مخالف رو میشنوم باید چی کار بکنم. ببینید قبل از اینکه مذاکره شکل بگیره، حالا من میخوام برم پیش مدیرم یا میخوام برم پیش یه آدمی که کم سابقه تر من از من توی محیط کارم یا حالا مدل های مختلف، حالا اون جلسه‌ای که وجود داره حتی تو زندگی شخصی من، آماده باشم برای اینکه ممکن نظری مخالف من داده بشه. یعنی این آگاهیه به اون لحظه و ذهنم باعث میشه که من از این حالت هیجانی دیگه بیام بیرون و بشنوم. بله. بعد و اینکه گوش بودن، یعنی واقعا بشنوین، ابتداً بشنوین به صورت کامل، یعنی اینکه هنر گوش کردن رو داشته باشیم و واقعا در دل اون نظرات مخالف ممکنه نظری باشه که به درد من بخوره، ممکنه که واقعا نگاه من رو تغییر بده و بنابراین همیشه این نیست که منفی باشه، یعنی خیلی وقتا مثبته. اما حالا یه سری مباحث رو باید شاخه شاخه کنیم. یکی که چی باعث میشه که من اصلا نخوام نظر مخالف رو قبول بکنم، یکی این که ما چی کار کنیم که خب نظرات مخالف رو شنیدیم اگر چی کار بکنیم، یعنی چی کار کنیم که بتونیم توانایی نظر مخالف شنیدن رو داشته باشیم. حالا اینها رو اگر که تو سوالات هست من مطابق سوالات پاسخ بدم، اگر نه که ادامه بحث.
یه سوال من مطرح بکنم، برگردیم به مباحثی که حضرت عالی آماده دارید. این که نظر مخالف رو از چه کسانی اصلا بپذیریم؟ شاید ما اصلا نباید سراغ این ماجرا بریم که هر کسی رو در این حد بدونیم و لایق بر اینکه نظر خودشون رو مطرح بکنن، ما باید حتما یک جماعتی که نظر خودمون آمادگی داریم که الان نظرشون رو بیان بکنن رو دعوت بکنیم برای اینکه حالا صحبت‌ها انجام بشه، شنیده بشه و بعضیاش حالا خروجی داشته باشه.
بله، به نظر من این خیلی کامل برمیگرده به اون موضوعی که ما میخواییم مطرح بکنیم، یعنی اگر موضوعی هست که کاملا تخصصیه خب قطعا باید با کسانی که یا لول تخصصیشون از من بالاتره یا حالا همسطح من هستن یا اینکه همیشه نظراتی دادن که نظرات خوبی بوده، یعنی اینکه باید دستبندی بشن افراد. اما یه وقتی هست یک سری نظرات قرار پرسیده بشه که جنبه عمومی پیدا میکنه، یعنی اینکه من نباید یه بایاس و خطا از قبل داشته باشم و پیش داوری کنم که مثلا نظر کسی که کم سابقه است و وارد محیط سازمان من شده اصلا به درد من نمیخوره تو این قضیه. نه، ممکنه اون آدم با یه خلاقیتی وارد سازمان شده باشه و اصلا دیدش متفاوت باشه و بتونه نگرش سازمان رو اصلا تغییر بده. بنابراین بستگی داره تو چه حوزه‌ای قرار وارد بشم. مثلا اگه حوزه پزشکی قطعا یه سری متخصص باید دور هم جمع شن و نظر بخوان. اما وقتی موضوعی مطرح میشه، مثلا فکر کنید در زمینه رفتار مصرف کننده توی بازار، من قطعا باید برم نظر افراد رو بپرسم، عموم جامعه برم ببینم. خب من ما یه مفصلی داریم میگیم که من رنگ قرمز رو دوست دارم، قرار نیستش که مشتری من هم رنگ قرمز رو دوست داشته باشه، یعنی اینکه من نباید کاری رو بکنم که خودم دوست دارم. یه وقتی نظرسنجی نظر دیگران رو دونستم قطعا کمک کننده است که حالا رشد هم فردی خودمون هم اون سازمانمون. خیلی بستگی به اون دیتیل موضوع داره، نمیتونیم ما نظر کلی بگیم که نه حتما ما کاملا چارت‌بندی میکنیم و نظر یه سری رو نمیخوایم. بله،
بسیار عالی. یکی از اون مباحث رو که آماده دارید و فرمایش داشته باشین بازگردیم. یه سوالم اومده از
کلاسیام. یکی از مباحث اینه که گفتم ما مدیریت رفتار خیلی خیلی مهمه و اینکه چیزی که باعث میشه خیلی وقتا ما اصلا نخوایم گوش کنیم به نظر مخالف دیگران، اعتماد به نفس پایینمونه. یعنی خیلی وقتا اعتماد به نفس پایینه که دوست نداره، کسی که مطمئنه به توانایی خودش، تخصص خودش، میشنوه نظرات دیگران. اینجاست که تفاوت آدماست و ما خیلی وقتا دیدیم میگیم که فلانی خیلی کاریزما داره. افراد کاریزماتیک اصولا نظرات دیگران رو میشنون، گوش میکنن، حتی بعضی وقتا پذیرش میکنن. ببینیم پذیرش نظرات مخالف به معنای تاییدشون نیست، به این معنیه که من با شما متفاوتم و شما هم نظرت قابل احترامه، ولی در نهایت من تصمیمی رو میگیرم که منطقم میگه، عقلم میگه و ممکن از نظر شما هم استفاده کنم، ولی در نهایت کاری رو انجام میدم که سرجام خوب باشه، ولی خب ممکن نظر اون فردم دخیل بکنه.
بله.
یکی هم دانش افراد وقتی ناکافی باشه اتفاقا کمتر شک میکنن نسبت به دانستهاشون، چون عمقش کمه. وقتی عمق دانش بیشتر میشه، همیشه این کسی که به قولی تبحر داره به این فکر میکنه نکنه هنوز نکته یه که من نمیدونم، میدونی؟ ولی کسی که عمق دانشش ناکافی باشه اصولا نمیشنوه، یعنی کلا میگه همینی که من میدونمه.
بله.
یعنی شک نمیکنه به دانستها. بنابراین ما یه وقته خودمونم باید به خودمون تلنگر بزنیم که آیا باید بشنویم یا نشنویم توی یک سری مباحث واقعا. و یک سری چیزا وجود داره که خب گن هیچ چیز همیشگی نیست جز تغییر کردن. شاید نیاز باشه من یه سری باورها، یه سری اعتقادات، یه سری چیزهایی که برام ارزش بوده تا الان یه بازنگری بشه، یعنی ممکنه ریشش غلط باشه، اصلا ممکنه ریشش از تربیت ناصحیح من باشه، باورهای غلط که جامعه به من داده، خانواده به من داده، محیط کار به من داده، فرهنگ سازمانی غلط به من داده. یه مقدار شک کردن همیشه میگن تو این اصول درسته دیگه، یعنی ما بله. همیشه باید شک کنیم نسبت به این
که میخوایم رشدی داشته باشیم.
بله. اگر که میخوایم رشد داشته باشیم. بله. دقیقاً. بله. و وقتی اون ذهن آگاهیه باشه قطعاً تصمیم درست میگیریم، چون که به هر حال نگاه منطقیمون رو بدون تعصب و غرض‌ورزی داریم، یعنی که دیگه تعصبی وجود نداره اون نظرم. ممکنه آره منم اشتباه کنم، ولی بررسی میشه، به قولی این روش فکر میشه و از زوایای مختلف به هر حال سنجیده میشه.
بسیار عالی. بازم یه حضرت علی میفرمایید یا من یه سوال مطرح
کنم؟
سلامت باشین. یه پیامک داشتیم و خیلی مهمه، این بار منظر رو عوض بکنیم. نظر مخالف رو اون کسی که میخواد مطرح بکنه در میون بذاره، تو یک جمعی جلسه یا حتی مکتوب بکنه، چه به صورت کاغذی چه به صورت حالا پیامکی و فضای مجازی، نظر مخالف رو چطور بیان بکنیم که کارا و مؤثرتر باشه؟
ببینید ما یه وقتای نظر مخالف رو توی جمع مطرح میکنیم برای اینکه حالا خیلی خودمونی بگم اون شخصی که داره حالا از نظر ما استفاده می‌کنه باید ضایع کنیم، یعنی که می‌خوایم بگیم که من همیشه با تو مخالفم و تو اشتباه می‌کنی. این هوش اون کسیه که داره گرداننده است. اگر فکر میکنه این بحث حاشیه‌ایه، به نظر من باید بکشونه به خصوص، یعنی اول از همه بگه که بله حتما یه صحبتی با هم داریم، یعنی تا حدی بحث رو پیش ببره. اما یه وقتی هست که نه، می‌بینیم واقعا نظر سازنده است، اون وقت با یک سوال، من این مواقع میگم از تکنیک سوال پرسیدن استفاده کنید، نظر باقی رو هم بپرسید، نظرتون راجع به نظر ایشون چیه؟ بذارین نظر جمعی مطرح بشه، میدونید اون وقت هدایت میشه بحث. ولی اگر میگم بحث چالشی و بحث صرفاً این بدون نتیجه که فقط شخص میخواسته یه چالش ایجاد بکنه و یه حاشیه ایجاد بکنه، تشخیص اون فرد شاید هیجانی رو میطلبه. اگر نه واقعا میبینید نظر داره میده که یک تصمیمی بگیرین، یک نتیجه بگیرین، از خرد جمعی باید استفاده کنیم با سوال پرسیدن. به نظر
سوال داریم ولی حضرت علی میخواییم بفرمایید یه محور یه سوال پریمک کوتاهی هست.
نه
بسیار علی. 912 19 17 بیان که خودش رو معرفی بکنه خانم دکتر بیگ محمدی پرسیدن، حالا یه خورده دور از موضوع کلاس اما مطرح بشه و شاید حضرت علی جهت بدین بهش که بیاد توی موضوع امشبمون. سلام، چطور نظر طرف مقابل رو بشنویم زمانی که ضربه به ما زده و واقعا حق با ماست؟
حق با ما بوده. ببینیم ما همیشه حق رو به خودمون میدیم اصولا، ما نمیدونیم واقعا حق واقعا با ما بوده یا نه، میدونی؟ شک اینجا بازم باید شک کرد، میدونی؟ یعنی ما نباید قضاوتمون یک طرفه باشه. اینا برمیگرده به مهارت‌های ارتباطی، یعنی کسی که به نظرم فکر میکنه اگر کسی آسیب زده یا حالا هر چیزی نباید اصلا نظرش رو بشنوه، خیلی مواقع باعث شده حتی مثلا زندگی شخصی افراد به چالش کشیده بشه. خب شما بشنوین، شاید شما اشتباه میکنین. و به نظر من این وسط اگر که بشه یک فردی بعدی که قضاوتی نداره روی مسئله هم باشه در اون نظر دادنه و جلسه، خب خیلی کمک کننده است. ولی برمیگرده همش به تقویت مهارت ارتباطی افراد، این که اعتماد به نفسشون رو در حقیقت تقویت کنم. وقتی نظر مخالف کسی رو قبول نمی کنم، این اجازه رو از خودم هم میگیرم و تو حق نداری نظر مخالف بدی.
بله، دو طرفه هست.
بله، کاملا ارتباط دیگه، مهارت ارتباطی.
متشکرم از شما خانم دکتر سارا بیک محمدی گرامی، کارشناس حوزه منابع انسانی. دوست داشتم زمان کلاس بیشتر باشه که
فقط یه ضرب المثل خیلی کوتاه میگم، یه ضرب بهش بکنن. میگن که وقتی مخالفینتون به شما لیمو دادن، شما باش لیموناد بسازید.
آفر، چقدر خوب و به جا جنبندی کلاس هستن، همین رو میپذیریم. بی صبرانه منتظر کلاس فردا شبمون هستم. مبحثش هست، هم کلاسی همون هم بدونن کنترل عواطف در محیط کاری، خیلی باید دربارش صحبت بکنیم
انشاءالله. به امید خدا.
سپاس از شما، به خدا میسپارتون. بدرود. قرار بود همون لیمو و لیمونات رو به عنوان جمع‌بندی داشته باشیم، اما من هم اضافه بکنم داشتن نظر مخالف اگه به درستی مدیریت بشه نتایج بسیار مثبتی در بر خواهد داشت، مثل دستیابی به محصولات بهتر، ایجاد فرصت برای رشد و محیط کاری پویاتر. متشکرم که زنگ اقتصاد امروز دهم پاییز و مهر ماه رو شنیدید. آقا پویان هم به جمعمون اضافه شدن. تا فردا شب ساعت 18 بدرود.
صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رویت دلیل هر پنجره و صدای هر هنجره ای از آشقی پر، از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه ما و جربه آب و جرب، عاشق تر شو یارا، عاشق تر کن ما را. تو گفتی میان من فاصله و جون سر در گله و زردگی نیست، عشق مسیر پرما شدن و غروب تنها شدن و پش وردگی، عاشق تر شو یارا، عاشق تر کن مرا. صدای هر هنجره ای از آشقی پر، از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه ما با جرمه با جرم، عاشق تر شو یارا، عاشق تر کن مرا.
با نام ساعت 19 از تهران شبکه رادیویی اقتصاد، از شما دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.